ساعت 11 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رئیس جمهوری افغانستان وارد تهران شد. دولت یمن طرح پیشنهادی آتش‌بس ایران را رد کرد. و جانشین فرمانده سپاه پاسداران میگوید جواب بازدید از مراکز نظامی را با سرب داغ خواهیم داد. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه برای انجام سفری دو روزه وارد تهران شد و مورد استقبال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار گرفت. این اولین سفر رئیس جمهور جدید افغانستان به ایران است که به دعوت حسن روحانی صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای غنی را در این سفر معاون دوم رئیس اجرایی، مشاور امنیت ملی، وزیر دارایی، وزیر معادن و نفت، وزیر امور مهاجران همراهی می‌کنند. رسانه‌های داخلی به نقل از مقام‌های ایرانی می‌گویند گفتگو درباره مسائل امنیتی منطقه، ورود تروریست‌ها از مرزهای افغانستان، قاچاق مواد مخدر و پناهندگان افغان در ایران را از مرز محورهای اصلی گفتگوهای رؤسای جمهوری ایران و افغانستان عنوان کردند. به گزارش ایرنا این سفر قرار بود ماه گذشته انجام شود که به علت سقوط بهمن و کشته شدن نزدیک به 100 نفر در استان پنجشیر افغانستان به تعویق افتاد. در همین باره محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت انفجار روز شنبه در شرق افغانستان را بر عهده گرفته است. در صورت تایید این خبر، این اولین بار است که گروه موسوم به خلافت اسلامی در افغانستان دست به حمله انتحاری میزند. راجع بعدی، سخنگوی دولت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن که از این کشور گریخته است میگوید دولت یمن طرح 4 ماده‌ای جمهوری اسلامی ایران برای پایان درگیری‌های این کشور را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بدی که همکنون در قطر به سر می‌برد، با اعلام این خبر هدف ایران از این ابتکار عمل را تنها یک نمایش سیاسی دانسته است. روز جمعه ایران طرح 4 ماده‌ای خود را با محوریت از سرگیری گفتگوهای سیاسی برای تشکیل یک حکومت ملی به دبیر کل سازمان ملل متحد ارائه کرده بود. از دیگر سو روز شنبه حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران با انتقاد شدید از عربستان سعودی اظهار داشت که ایران از یمن حمایت سیاسی می‌کند و از کمک‌های انسان دوستانه و هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد. در این حال حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه جواب بازدید از مراکز نظامی ایران را با سرب داغ خواهیم داد. آقای سلامی که با تلویزیون دولتی ایران گفتگو میکرد اظهار داشت که ایران هرگز بر اساس راستی آزمایی با 5+1 توافق نمیکند. جانشین فرمانده سپاه پاسداران همچنین در ادامه در واکنش به صحبت‌های مقام‌های آمریکایی در مورد استفاده از گزینه نظامی در برابر برنامه هسته‌ای ایران گفت دکترین ساختار و ظرفیت دفاعی ایران برای یک جنگ تمام عیار با آمریکا شکل گرفته است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNN اظهار داشته بود که هر گونه توافق اتمی با ایران باید شامل نظارت بر تأسیسات نظامی ایران نیز باشد. اما نشریه برنامه وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تحلیلی از عملکرد شاخصهای کلان اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای دیگر خاورمیانه در دوره سالهای 1384 تا 1392 و نیز سالهای مدیریت دولت گذشته ارائه کرده است. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصادی در سوئد نخست نظر او را درباره کارنامه ایران در مورد بهره وری نیروی کار و انرژی در مقایسه با سایر کشورهای منطقه پرسیده است. احمد علوی:
پیش از هر چیز باید یادآوری بشه که این شاخص به اصطلاح شاخص بهره‌وری جایگاه ویژه‌ای در میان سایر شاخص‌ها داره، زیرا هر اقتصاد که قابل رشد باشه، در سایه همین بهره‌وریه که میتونه رتبه رقابتی خودش رو در عرصه بین‌المللی حفظ بکنه و به رشد پایدار که تضمین کننده اشتغال و کاهش فقر و تعادل اقتصادی دست پیدا کنه. بنا به آمار منتشر از سوی این مجله، متاسفانه بهره‌وری نیروی کار در دوره‌ای که یاد شده در مقایسه با سایر کشورهای منطقه کاهش پیدا کرده و رده دهم در میان 22 کشور رو به خودش اختصاص داره. در مورد بهره‌وری به کارگیری انرژی هم جایگاه ایران تنزل کرده و رتبه 16 رو به خودش اختصاص داره.
خب عملکرد اقتصاد ایران در عرصه رقابت پذیری در مقایسه با سایر کشورهای منطقه چگونه بوده است آقای علوی؟
اقتصاد ایران اقتصادی است درون‌گرا، به این معنا که سهم قابل توجهی در بازرگانی جهانی رو نداره. یکی از دلایل این هم امرم ناتوانی در رقابت بین‌المللی و به کارگیری نابهینه منابع. بنا به مقایسه این مجله با توجه به سابقه تاریخی و همچنین توان بالقوه ایران، خب ایران نتونسته شاخص مناسبی رو به خودش اختصاص بده و جایگاه مناسبی رو در این به اصطلاح رده‌بندی نداره و کشورهای همچون قطر، عربستان، امارات، عمان، بحرین، اردن، ترکیه و حتی جمهوری آذربایجان جایگاهی بالاتر از ایران رو به خودشون اختصاص دارن. این البته شگفت‌آور نیست، چون بازده کار، بازده انرژی و سرمایه در ایران پایینه و همچنین اقتصاد دولتی و دیوان سالاری مانع آزادی اقتصادی و فعالیت بخش خصوصی در ایران شده.
با توجه به نکته‌ای که گفتید، رتبه آزادی اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای مورد بررسی چگونه بوده است آقای علوی؟
آزادی اقتصادی در اقتصادی مانند ایران که بخش قابل توجهی از مالکیت و مدیریت اون در اختیار دولت و نهادهای شبه دولتی و حتی نظامی و شبه نظامی بسیار محدوده، به همین دلیل هم ایران از این منظر جایگاه شایسته‌ای پیدا نکرده در این به اصطلاح رده‌بندی و بررسی و پس از تاجیکستان در پایین‌ترین رتبه جدول. به همین دلیل خب میشه گفت که سرمایه بین‌المللی کمتر علاقه نشون میده که به محیط اقتصادی ایران بیاد و برعکس میشه گفت که علت به اصطلاح این فرار سرمایه از ایران و اینکه تجار و صنعتگران ایرانی حتی علاقمند هستن به کشورهای دیگه برن و در اونجا فعال باشن، همین به اصطلاح نبود آزادی اقتصادی، به این معنا که نهادهای دولتی به اصطلاح دست بالا رو دارن و مانع این میشن که بخش خصوصی سهم زیادی رو داشته باشه در اقتصاد ایران و همینم عاملی شده برای اینکه اقتصاد ایران بیشتر برونزا بشه و وابسته بشه به اقتصاد نفتی.
احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، به پرسش‌های همکارم میرعلی حسینی پاسخ می‌داد. شنونده رادیو فردا هستید.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 به وقت تهران.
فعلا در ایران ساعت 11:08 است. چند ساعتی فرصت دارید تا شنیدن برنامه دریچه، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما پیش از اینکه گزارش بعدی رو بشنوید، یک خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری ایسنا از توقف نمایش سریال طنز در حاشیه به کارگردانی مهران مدیری از تلویزیون دولتی ایران خبر داده. به نوشته این خبرگزاری، سریال در حاشیه زودتر از زمان اعلام شده به پایان خواهد رسید. ایسنا میگوید که به نظر میرسد این تصمیم به دنبال انتقادهای پزشکان و وکلا که این سریال را حاوی مطالب توهین‌آمیز به حرفه خود تلقی کردند گرفته شده. خبرگزاری مهر هم با انتشار خبری نوشته که فاز اول سریال در حاشیه 3 اردیبهشت ماه به پایان میرسد. این خبرگزاری نوشته در صورتی که دو فاز بعدی این سریال به سرعت به نگارش برسند، خرداد ماه نمایش آن ادامه پیدا خواهد کرد. و اما روز گذشته روز شنبه حسین صبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس از تکرار واژه پول کثیف توسط وزرای دولت انتقاد کرده و تاکید کرده که ادعای وزرای کشور و دادگستری و برخی دیگر از مسئولان دولتی تنها در حد حرف بوده و تاکنون هیچ سندی در این رابطه ارائه نشده است. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه حسن منصور استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بریتانیا را جویا شده است.
دغدغه دولت وجود پول کثیف نیست، بلکه ورود پول کثیف مسئله انتخاباته. در نتیجه دو تا مقوله متفاوته. در این که در اقتصاد ایران رقم بزرگی پول کثیف جریان داره و معمولا اینها پشتشون گرم است به نیروهایی که هم سازمان دارن هم قدرت دارند و بارها از سوی دولتیان هم گفتن، آقای احمدی نژاد از برادران قاچاقچی نام برد، آقای کروبی از تعداد اسکله های غیر قانونی در کشور نام برد و برخی مقامات از قاچاق انسان، فروش دختران ایرانی در خارج نام بردند. اینا همه مستند هست به بیانات مسئولان کشوری، ولی ظاهرا این بار دغدغه دولت درباره ورود این پول به مسئله انتخابات، یعنی خریدن آرا و اعمال نفوذ از طریق استفاده از این پولها برای نماینده سازی است، که این هم سابقه بسیار طولانی داره، به طوری که در همین مجلس گفته شده که این امر عادی است. خرید و فروش در بسیار از نقاط کشور به صورت عادی در اومده، تا جایی که دولتیان نیازی برخورد اون نمیبینن. ولی به هر صورت ببینید، پول کثیف یعنی پولی که از راه‌های غیر قانونی به دست میاد، میشود قدرت رو هم خرید و این چیزی که در ایران اتفاق میفته و مقامات کشوری امروز درباره این زنگ هشداری زدن.
آقای منصور، دقیقاً 8 هفته پیش در همین روز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران این مپس رو شروع کرد. پس از او مشاور ارشد رئیس جمهوری به این مسئله اشاره داشت و بالاخره روز پنجشنبه وزیر دادگستری پا رو فراتر هم گذاشت و بر ورود پولهای کثیف در انتخابات تاکید کرد. با توجه به اینکه یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران از دولت مردان مدرک طلب کرده و با توجه به اینکه وزیر کشور اعلام آمادگی کرده که به مجلس بره و توضیحاتی ارائه کنه، پول کثیف و غیرقانونی رو چگونه میشه به اثبات رسوند تا نمایندگان رو قانع کنه؟
وقتی مقامی در ردیف وزیر کشور عنوان میشه و نگرانی از سوی وزیر دادگستری ابراز میشه، اینها قطعاً دسترس به اطلاعات و مدارک و اسنادی دارند و باید ببینیم کدوم اسناد رو میکنند. مسئله جدید نیست که آقای مثلا ترکان یا آقای رحمانی فضلی دیروز بهش رسیده باشند، ولی بخش عمده ای از این با استفاده از قدرت سازمان یافته سپاه ظاهراً انجام گرفته و میگیره. به این ترتیب وقتی سپاه به صورت رسمی در مبارزات انتخاباتی وارد میشود و کاندیداهای خودش رو بر کرسی ها میشونه، طبیعی است که در اینجا همون پولهایی که گفته شده پول کثیف هستند در راه نشوندن روی کرسی این نمایندگان وارد عمل میشه. باید ببینیم به صورت مشخص آقای وزیر کشور و وزیر دادگستری و مشاور ارشد دولت در این زمینه کدوم اسناد رو دارن. اون که مسلم است این است که این مقامات نمیتوانند بدون سند حرفی رو گفته باشند.
آقای منصور، آیا اقتصاددان ها راهی برای تخمین حدودی میزان ورود چیزی که پول کثیف خوانده میشه دارن؟
از یک سو ما رقم تولید ملی رو داریم، در ازای تولید ملی پول رو، یعنی جنبه پولی تولید ملی رو داریم. وقتی رقم محاسبه شده تولید ملی بسیار کمتر از اون باشد که رقم پولی نشان میدهد، بخش بزرگی از این فاصله معاملاتی است که انجام میگیرد ولی ثبت و ضبط نمیشود. در نتیجه در اقتصادی مثل اقتصاد ایران که درصد قابل توجه اقتصاد زیرزمینی وجود داره، میشود کل اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد متکی به پول کثیف رو برآورد کرد و این برآوردها میتونه در مورد اقتصاد ایران از حداقل 10% تا متجاوز از 20% تولید ملی که رقم بسیار بزرگی رو تشکیل خواهد داد، در حدود 50-60 میلیارد دلار در سال رو میتونه تشکیل بده. ولی به صورت رقم دقیق قطعا نمیشود، برای اینکه نیازمند این هستیم که اینا واقعا ثبت و ضبط شده باشن و چون کار خلاف ثبت و ضبط نمیشود، فقط میشه از روی برآورد روش صحبت کرد.
گفتگوی همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید با حسن منصور، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بریتانیا. و اما یک خبر کوتاه دیگر در دقیقه پایانی. پاپ فرانسیس همراه با دولت ایتالیا از اتحادیه اروپا خواسته است تا به منظور سامان دادن به وضعیت پناهجویان سرگردان در دریای مدیترانه به روم یاری برسانند. به گزارش اسوسییتد پرس، رهبر کلیسای کاتولیک در سخنانی با اشاره به پدیده افزایش شمار پناهجویان سرگردان در آب‌های مدیترانه، خواستار کمک گسترده تر در سطح بین المللی و از جانب کشورهای اروپایی شد. سرجیو ماتارلا، رئیس جمهوری ایتالیا که کشورش در کانون بحران پناهجویان قرار دارد، پاپ را به هنگام این سخنان همراهی میکرد. ایتالیا اعلام کرد که از سال 2014 میلادی، سال گذشته، تا کنون نزدیک به 200,000 نفر که از قاره آفریقا به آب‌های این کشور وارد شدند را از خطر مرگ نجات دادند. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش از خبرها. همراه ما بمانید، 15 دقیقه دیگر با سرخط تازه‌ترین اخبار ایران و جهان باز خواهیم گشت.